دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اجرای طرح حیات شبانه در خیابان ولی عصر تا تقاطع خیابان فاطمی، میدان تجریش و میدان هفت حوض از امشب.
کاهش قیمت مرغ به کمتر از 10,000 تومان در میادین میوه و تره‌بار پایتخت.
اختصاص 25,000 میلیارد تومان منابع مالی برای ایجاد بیش از 1,000,000 شغل در سال 98.
و ایران دهمین کشور کم طلاق جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، شبتان بخیر. خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی اخبار شامگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما خوبان می‌رسانیم.
طرح حیات شبانه در خیابان ولیعصر تا تقاطع خیابان فاطمی، میدان تجریش و میدان هفت حوض از امشب اجرا می‌شود. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت فعالیت مغازه‌ها در این سه محور برای اجرای طرح حیات شبانه در شب‌های رمضان از ساعت 22 تا 3 بامداد است. زهرا نژاد بهرام افزود مقرر شده است در دو منطقه 2 و 20 نیز محورهایی برای اجرای طرح حیات شبانه معرفی شود. وی همچنین گفت طبق هماهنگی انجام شده با اصناف، افرادی که مایل به شرکت در این طرح هستند مغازه‌های خود را باز نگه می‌دارند تا موجب رونق زایی کسب و کار در شب شوند.
قیمت هر کیلوگرم مرغ در میادین میوه و تره‌بار پایتخت به کمتر از 10,000 تومان رسید. بر اساس نرخنامه دید سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت مرغ در بازهای تحت مدیریت این سازمان به زیر 10,000 تومان بازگشت. اکنون مرغ کامل تازه با بسته‌بندی کیسه‌ای به قیمت هر کیلوگرم 9,700 تومان و با بسته‌بندی بشقاب به قیمت هر کیلوگرم 9,820 تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه می شود. مرغ کامل تازه با بسته‌بندی کیسه‌ای و چاپ عبارت طول دوره پرورش 27 تا 35 روز هر کیلوگرم 10,000 تومان و با بسته‌بندی بشقابی و چاپ همین عبارت هر کیلوگرم 10,120 تومان در میادین میوه و تره‌بار قیمت گذاری شده است. همچنین مرغ کامل تازه پاک شده با بسته‌بندی بشقابی به قیمت هر کیلوگرم 10,790 تومان و با چاپ عبارت طول دوره پرورش 27 تا 35 روز به قیمت هر کیلوگرم 10,990 تومان در میادین میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد. بیش از 240 میدان و بازار تره‌بار در پایتخت فعال است.
ماموران گشت تعزیرات چند تن روغن و قند و شکر احتکار شده حوالی میدان رازی کشف کردند. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران در محل کشف این کالاها گفت سه نفر از انبارداران در حوالی میدان رازی کالاهای اساسی را احتکار و از فروش کالاها خودداری می‌کردند که در بازرسی از انبار این افراد 2000 عدد حلب روغن جامده 17 کیلویی، 5 تن شکر و 7 تن قند احتکار شده کشف و انبارها پلم شد و مالکان هر سه انبار به دادگاه معرفی شدند. بهروز طالبیان افزود این کالاها به زودی در فروشگاه‌ها به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای استفاده مردم توزیع خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت با تأکید بر اتمام حجت مقام معظم رهبری با رؤسای قوا و مسئولان، لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به کنترل بازار اقدام کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی در این باره افزود:
ما معتقدیم امروز رهبری معظم انقلاب اسلامی اتمام حجت به همه مسئولین نظام، رؤسای قوا و بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه اقتصادی فرمودند. اون چه اونها خواستند دادند و از اختیارات لازم و کافی همه بخش‌ها برای اداره امور برخورداریم. میدان میدان عمل و اجراست. نباید در این میدان با توجه به اتمام حجتی که ایشون فرمودند و با توجه به اختیاراتی که امروز برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه به همه بخش‌ها داده شده، در این رابطه کوچکترین سستی صورت بگیرد، بلکه باید با حرکتی فعال باید تلاش کرد، به ویژه در مسئله معیشت مردم، بازار و کنترل بازار. لازم است وزارت سمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به کنترل بازار اقدام کنه. دست سوداگران رو باز نگذارند. فرصت طلبان نتونند با معیشت مردم، با نیازمندی های مردم بازی بکنند و دست اندازی کنند به اون چی که امروز مورد نیاز مردم مایحتاج عمومی است.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضانیز در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی از محکومیت یک عامل نفوذ فرهنگی به علت همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس به 10 سال حبس خبر داد و گفت:
دانشجوی دختر ایرانی به دنبال اقامت در انگلیس و اشتغال در انگلیس بود، با فراخوان BC مواجه شد، به سمت اونها رفت و ابتداعاً بعد از یه فرایند طولانی به استخدام BC در اومد. در ادامه با نظارت و اشراف سرویس اطلاعاتی انگلستان آموزش‌های لازم متناسب با های ریسک پذیر و حساس به او داده شد و بعد از آموزش‌های لازم و اعتمادی که به او ایجاد شد در انگلستان، توانست بعد از استخدام به عنوان مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس بریتیش کانسل در بیاد و فعالیت‌های مختلفی رو ساماندهی بکنه. مشاورالیها مکررن با نام مستعار به کشور تردد کرد و پروژه‌های مختلف فرهنگی رو در کشور طراحی، مدیریت، برنامه‌ریزی و هدایت می‌کرد برای اینکه بتواند اهداف فرهنگی استعمار پیر رو در ایران اسلامی عملیاتی و اجرایی بکنه و با ارتباط با گروه‌های مختلف به ویژه در زمینه هنر و تئاتر و اون موضوعی که نفوذ فرهنگی یا شبیخون فرهنگی هست رو عملیاتی و اجرایی بکنه که تحت رصد اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفت، دستگیر شد و فرایند رسیدگی به پرونده او در دادسرا و دادگاه انجام شد. در فرایند رسیدگی پرونده قضایی اعترافات بسیار صریحی رو در ارتباط با نحوه جذب، همکاری‌هایی که با این شورای به اصطلاح فرهنگی داشته، تعالیمی که از ناحیه سرویس امنیتی انگلستان به او داده شده و همچنین مأموریت‌های ویژه‌ای که برای فعالیت‌های فرهنگی در داخل کشور به او دادن و علاوه بر اون اطلاعات بسیار خوبی رو در زمینه سایه افراد جذب شده به این مجموعه رو در فرایند دادرسی و تحقیقات اقرار و اعتراف کرد و نهایتاً به موجب حکم دادگاه به تحمل 1 سال حبس محکوم شد.
خودروسازان در پی الزامات استاندارد چازنی نکنند. وزیر راه و شهرسازی میگوید خودروسازان نباید درباره الزامات سازمان ملی استاندارد وضع کند، چانه زنی کنند و باید به تامین الزامات مقید باشند، زیرا خودرو جزو ثروت ملی و حافظ جان مردم است. محمد اسلامی در پایان نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور افزود: این الزامات برای ارتقای سطح کیفی خودروهاست و آنها باید پایبند باشند. رئیس کمیسیون ایمنی راه‌های کشور افزود: از خودروسازان انتظار داریم که برای تحقق الزامات استاندارد در صنعت خودروسازی به حداقل‌ها بسنده نکنند و توجه آنها به حداکثرها باشد و از این طریق اجازه دهند صنعت خودروسازی ما رشد کند.
ساختمان بنیاد شهید پیشوا بازگردانده شد. در جلسه اضطراری فرماندار شهرستان با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر پیشوا مقرر شد ساختمان اداری بنیاد شهید فردا به این نهاد واگذار شود. دیروز در پی شکایت شهرداری از بنیاد شهید پیشوا در خصوص بلا استفاده ماندن طولانی زمین واگذار شده، طی حکم دادگاه این اداره و زمین‌های اطراف به شهرداری بازگردانده شده بود. قرار بود زمین‌های واگذار شده شهرداری به بنیاد شهید و امور ایثارگران مجتمع بزرگ رفاهی خدماتی برای خانواده‌های ایثارگران و شهدای جنوب شرق استان تهران ساخته شود که تاکنون اقدامی نشده بود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 25 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای ایجاد 1 میلیون و 90 هزار شغل در سال 98 پس از تصویب این طرح در شورای عالی اشتغال خبر داد. محمد شریعت‌داری در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 با بیان اینکه طرح‌های بومگردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال بخش گردشگری داشته است افزود در این حوزه حدود 20 هزار شغل ایجاد شده که در زمان اتمام ساخت اماکن بومگردی این عدد به 100 هزار شغل خواهد رسید. آقای شریعت مداری از برنامه دولت برای ایجاد اشتغال در حوزه سلامت هم خبر داد. در نخستین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 موضوعاتی ماننده برنامه اشتغال کشور در سال 98، طرح حمایت از بیکاران سرپرست خانوار، برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان و طرح توسعه کسب و کار بحث و بررسی شد.
سن جوانی تغییر کرد. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش بازه سن جوانی به 18 تا 35 سال خبر داد. محمد مهدی تندگویان با اشاره به این که سن جوانی 15 تا 29 سال بود گفت درخواست تغییر بازه سن جوانان ابتدا از معاونت امور جوانان به شورای عالی جوانان ارسال شد و بعد از انجام فرایند قانونی این درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از موافقت از سوی شورای عالی جوانان ابلاغ شد. وی با بیان این که اعضای تشکل‌هایی که تاکنون یک بار نسبت به تمدید مجوز خود اقدام کرده اند و بین 29 تا 35 سال سن دارند با تغییر این بازه سنی می توانند بار دیگر مجوز خود را تمدید کنند افزود این مصوبه شامل تشکل‌هایی که بیش از دو بار مجوز خود را تمدید کرده اند نمی شود. همچنین با توجه به انتخابات پیش روی مجامع استانی و مجمع ملی جوانان از این پس جوانانی که تا 35 سال سن دارند می توانند ثبت نام کنند.
مرکز درمان ناباروری ابن سینا به زوجهای نابارور رایگان خدمات می دهد. این مرکز به مناسبت روز ملی جمعیت از 28 اردیبهشت تا 2 خرداد به زوجهای نابارور رایگان خدمات می دهد. زوجه ناباروری که تمایل به دریافت خدمات رایگان دارند می توانند با شماره 23519 داخلی 311 واحد روابط عمومی تماس بگیرند. مرکز درمان ناباروری ابن سینا در خیابان شریعتی ابتدای خیابان یخچال پلاک 97 واقع است. با توجه به جمعیت حدود 20% زوجهای ناباربر در کشور، توجه به این قشر بخشی از نگرانی‌های مرتبط با کاهش جمعیت را کاهش خواهد داد.
ایران دهمین کشور کم طلاق جهان است. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد در سال 2018 کشورهای اروپایی بلژیک، پرتغال، جمهوری چک، اسپانیا، لوکزامبورگ، استونی و فرانسه بیشترین آمار طلاق را به خود اختصاص دادند. سازمان ملل اعلام کرد عصبانیت، استراب، ناامیدی اجتماعی، شبکه‌های مجازی و خیانت مهمترین عوامل طلاق در کشورهای اروپایی بوده است. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد امریکا رتبه دهم جهان در بیشترین طلاق‌ها و ایران رتبه دهم جهان در کمترین طلاق‌ها را به خود اختصاص دادند. بنابر اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران، سال گذشته بیش از 616 هزار ازدواج و حدود 183 هزار طلاق در کشور ثبت شده است.
در نشست امروز مجلس، نمایندگان جزئیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بررسی کردند. نمایندگان ملت صواب کردند فرزندان دارای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی تا پیش از 18 سالگی به تابعیت ایران پذیرفته شوند. با رأی نمایندگان، کسب مجوز از دولت برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هم لغو شد. تحقیق و تفحص از بانک شهر و سازمان حفاظت از محیط زیست هم از دیگر مصوبات امروز مجلس بود. بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران، صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانک، نحوه دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری و بررسی نسبت مدیران و کارکنان بانک و مسئولان شهرداری از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک شهر است. بررسی عملکرد محیط زیست در طرح‌های زیست محیطی، صیانت از تالاب‌های کشور، واردات و کاشت محصولات تراریخته، مدیریت پسماند زباله، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، شناسایی منشأ ریزگردها و حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید حیات وحش هم از جمله محورهای تحقیق و تفحص از محیط زیست است. وکلای ملت در جلسه امروز مجلس به یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان نیز رأی دادند.
مصلای تهران در دومی روز میزبانی از بازدید کنندگان 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با استقبال بیشتری روبرو شده است. با این حال هنوز غرفه های زیادی از نمایشگاه آماده نیست. همکارم احمد رضا صدر همکنون در مصلای تهران آماده است تا آخرین خبرها و اوضاع دومی نمایشگاه قرآن امسال را گزارش کند. آقای صدر سلام، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خواهش می‌کنم جناب استاد، منم خدمت شما سلام عرض کنم، همچنین خط شنوندگان خبر تهران. همونطور که اشاره کردید نمایشگاه تهران امروز با نمایشگاه قرآن تهران امروز با استقبال ویژه‌ای برخوردار و با توجه به دومین روز دیدار هست از نمایشگاه، خیلی ها آمده بودند و به ویژه در افتتاح خیلی دیده بود، نشست دور هم دیگه در کنار مصلی بزرگ امام خمینی به باز کردن روزه. اما اون چیزی که متاسفانه جای گرایه داره این که هنوز بعضی از غرفه ها فعال نشدن و در حال آماده شدن هستند، گرچه 3 روز از افتتاح نمایشگاه داره میگذره و امیدواریم حالا فردا دیگه غرفه ها به صورت کامل آماده پذیری از بازدیدکنندگان باشن. اجازه بدید من با توجه به اینکه فرصت محدوده اشاره بکنم که بخش بین الملل نمایشگاه هم امروز افتتاح شد. از امروز با حضور حضرت آیت الله تذکری به عنوان سخنران ویژه این بخش با حضور نمایندگانی از کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، تونس، عمان، یمن و مالزی افتتاح شد. مهمان ویژه بخش بین الملل نمایشگاه هم کشور پاکستان هست. امروز در بخش بین الملل آخرین دستاوردها و پژوهش‌های قرآنی به زبان‌های مختلف فارسی، انگلیسی، اردو به نمایش در میاد و کشورهای مختلف فعالیت‌های مختلف قرآنی خودشون رو در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار میدن. زمان بازدید نمایشگاه رو هم من سریع خدمت شما یاد عرض می‌کنم که روز از ساعت 7 از 5 بعد از ظهر ساعت 17 تا ساعت 24 هست و مترو تهران هم با توجه به استقبالی که صورت می‌گیره از نمایشگاه، زمان حرکت مترو از ایستگاه‌های منتهی به مصلا رو 1 ساعت افزایش داده و تا ساعت 23:30 پذیرش می‌کنه مسافر.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای صدر از گزارش شما. شب خیر.
شب شما.
خبر ورزشی.
رسانه‌های بلژیکی از توافق مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران برای هدایت تیم ملی و سفر قریب الوقوع مربی به تهران خبر دادند. این رسانه ها مبلغ قرارداد ویلموتس و 2 دستیار بلژیکیش برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران را سالیانه 1 میلیون دلار اعلام کرده و جواد نکونام به عنوان دستیار ایرانی او نام بردند. مارک ویلموتس در جام جهانی 2014 و یورو 2016 هدایت تیم ملی بلژیک را عهده‌دار بوده است. مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان در ادامه سیاست سکوت خود هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. کاروان تیم ملی والیبال ایران 5 خرداد برای شرکت در هفته اول لیگ ملت‌ها به چین می‌رود. تیم ملی مردان ایران که در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال باید با تیم‌های چین، ایتالیا و آلمان دیدار کند، ساعت 21:30 دقیقه یکشنبه 5 خرداد تهران را به مقصد شهر گوانگژوی چین میزبان این هفته از مسابقات ترک خواهد کرد. پینگ پونگ باز نونهال ایرانی موفق به کسب مدال برنز مسابقات آسیا شد. تارا سوری که در مرحله اول مسابقات تنیس روی میز هابس آسیا با برتری برابر نیازمندی قطر، پاکستان و تایلند به عنوان صدرنشین صعود کرده بود، در مرحله دوم مقابل نماینده مالدیو باخت و به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت. تعدادی از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی 2018 جاکارتای اندونزی صبح امروز با حضور در مقابل وزارت ورزش دریافت جوایز قهرمانیشان را خواستار شدند. مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها هم از برنامه‌ریزی برای پرداخت پاداش‌های مدال‌آوران بازی‌های آسیایی در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت تغییر پاداش‌ها از سکه به حواله نقدی دلیل اصلی تغییر در پرداخت پاداش‌ها بوده است. کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان هفته سیوم و پایانی لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد. اساس فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال، ماهان رحمانی از ایکان، حمید بوهمدان از زباهن، محمد رضا مهدوی، سید محمد قریشی و مازیار ربیفر از سپید، حسین ساکی و رضا جبیره از صنعت نفت آبادان و ارجایی، مهداد عبدی و فرشاد فرجی از نساجی در این هفته نمی توانند تیمهای خود را همراهی کنند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت بیش از 800 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط می شود که به طور میانگین 10% آن را سگ‌های موادیاب کشف می کنند. اسکندر مومنی در بازدید مرکز آموزش سگ‌های پلیس در بخش چهارباغ شهرستان ساوج بلاغ افزود
حدود 10% کشفیات کشور مربوط به سبکاست و سال گذشته 97 حدود 55 تن کشفیات این مرکز بوده. ما از ابزارها یعنی هر 3-4 موضوع رو هماهنگ با هم پیش میبریم، هم موضوع مقابله، هم موضوع درمان، هم کاهش آسیب و هم پیشگیری که در امر مقابله و مبارزه هم باید از همه ظرفیت‌ها و ابزارها استفاده بکنیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاون اول رئیس جمهور دستور داد کاغذهای وارداتی انبار شده در گمرکات کشور ظرف 2 هفته به بازار عرضه شود. آقای جهانگیری همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد با تأمین مواد اولیه ظرفیت تولید کارخانه‌های کاغذسازی را در چند ماه آینده به حداکثر برساند.
معاون وزیر بهداشت دستورالعمل جدید بسیج ملی کنترل فشار خون را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از 27 اردیبهشت اجرایی می‌شود و تا 15 تیر ادامه دارد.
رئیس سازمان چای کشور گفت امسال به علت شرایط به آب و هوایی و بهبود کیفیت تولید، کارخانجات چای را بیش از قیمت تضمینی از چایکار خریداری خواهند کرد.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل درباره برجام نشست برگزار می‌کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست امروز گفت این اتحادیه از توافق هسته‌ای ایران حمایت می‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا تاکنون فقط به حمایت‌های سیاسی بسنده کرده و به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. مگرینی بار دیگر گفت تا جایی که بتوانیم با همه ابزار و اراده سیاسی به حمایت از برجام ادامه خواهیم داد.
وزیر امور خارجه کشور ماندر سفر به ترکمنستان با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. محمد جواد ظریف در دیدار رشید مرادوف همتای ترکمنستانی خود با اشاره به دیدارش با رئیس جمهور این کشور افزود مشترکات ما بیش از همسایگی است و جمهوری اسلامی ایران برای گسترش بیش از پیش روابط آمادگی کامل دارد.
و سخنگوی وزارت امور خارجه حوادث دیروز برای چند کشتی در دریای عمان را تأسف‌بار خوانده و درباره هر گونه دسیسه و ماجراجویی عوامل خارجی برای برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار داد. دیروز و در پی وقوع چند انفجار در بندر فجیره امارات، منابع خبری عربی از انفجار دست کم 7 کشتی نفتکش در این بندر خبر دادند. مقامات امارات ابتدا این خبر را تکذیب کردند، اما بعد از سکوتی چندین ساعته هدف قرار گرفتن فقط 4 نفتکش را تایید کردند.
پیکر بهنام صفوی خواننده پاپ کشورمان. پس فردا در شاهین شهر اصفهان تشییع و در بهشت معصومه این شهر به خاک سپرده می شود. بهنام صفوی متولد سال 1362 که به تومور مغزی مبتلا بود بعد از تحمل 3 سال بیماری امروز در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. از وی آلبوم های خاطر انگیزی همچون معجزه، آرامش و فوق‌العاده به یادگار مانده است.
تصفیه خانه های وزارت نیرو در مسیر روان‌آب های حاوی فاضلاب تاکنون احداث نشده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با اشاره به موضوع آلودگی زمین های کشاورزی جنوب پایتخت گفت سالانه حدود 350 تا 400 میلیون متر مکعب روان‌آب از مسیر سرخ حصار و فیروزآباد تهران وارد زمین های کشاورزی ری می شود که در طول مسیر فاضلاب‌های خانگی، مراکز خدماتی و شهری به آن افزوده می‌شود. زهره عبادتی افزود وزارت نیرو قرار بود دو تصفیه خانه در مسیر روان‌آب‌های حاوی فاضلاب احداث کند که تأثیر خوبی در جلوگیری از آلودگی‌ها داشت، اما تاکنون عملیاتی نشده است. وی افزود باید جلوی این فاضلاب به صورت کلی و جدی گرفته شود، زیرا ورود این روان‌آب‌ها به اراضی کشاورزی باعث آلوده شدن زنجیره غذایی می‌شود. خانم عبادتی گفت در این زمینه اقداماتی از جمله شناسایی واحدهای آلاینده و الزام مراکز درمانی و خدماتی به نصب سیستم تصفیه انجام شده، اما متولی اصلی مدیریت این روان‌آب‌های آلوده شرکت آب منطقه تهران است که باید این وضع را مدیریت کند تا سلامت شهروندان به خطر نیفتد.
جوانسازی درخت گردوی شمیرانات آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی شمیرانات گفت عملیات جوانسازی و اصلاح درختان گردو از لحاظ کیفی، کمی و مقاوم سازی در برابر سرمازدگی از دیروز به صورت کارگاه آموزشی در این شهرستان آغاز شد. مسعود ایلکا افسود این کارگاه به صورت نمونه در باغ یکی از باغداران پیشرو در روستای سینک لواسانات برای اجرای عملیات پیوند اجرا شد. وی گفت در این طرح سرشاخه کاری پیوندک یا همان شاخه درختان گونه های برتر و اصلاح شده بر روی تنه درختان کم ثمر پیوند زده می شود تا پس از رشد کیفیت و کمیت محصول افزایش یافته و درخت نیز در مقابل تنش دمایی مقاوم شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش می گوید شهریه مدارس غیر دولتی مانند سال گذشته است. مجتبی زینی‌وند با بیان اینکه شهریه مدارس غیر دولتی باید تا پایان اردیبهشت اعلام شود افزود اطلاعات این مراکز وارد سامانه الگوی شهریه شده است و پس از طی مرحله پایش صحت و سقم اطلاعات شهریه‌های استان اعلام خواهد شد. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش افزود با توجه به شرایط اقتصادی موجود تقریبا شهریه مدارس غیر دولتی مانند پارسال است، اما با توجه به شاخصها متناسب سازی شده است.
برای تهران پیش بینی می‌کنیم که بعد از ظهر فردا افزایش ابر داشته باشیم. روی ارتفاعات بارش‌های رگباری پیش بینی کردیم و انتظار میره که فردا و پس فردا به ویژه روی ارتفاعات شرقی رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و حتی احتمال طوفان‌های تندی و تگرگ هم وجود خواهد داشت. این وزش باد شدید برای مناطق جنوبی استان میتونه به شکل باد و گرد و خاک رخ بده. بیشینه دمای فردای مهرآباد با 2 درجه کاهش 29، شمیرانات هم پیش بینی می‌کنیم که 27 درجه بشه. کمینه دمای فردا صبح شمیران 16 و مهرآباد به 20 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی فردا برای آولی 19، 8، چیتگر 30، 17، دماوند 23، 10، شهریار 30، 17، ربات کریم 32، 16، فیروزکوه 24، 5 و لواسان 24، 14 و ورامین و پاکدشت هم 33، 15 خواهد شد.
Thank you. در پایان این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398، 8 رمضان 1440 قمری و 14 می 2000